سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم شمشاد زدران پیش میبرد. در این 60 دقیقه ادامه جنگ در ولایت پنجشیر، طالبان میگویند با پیشرفت های دست یافتند. آنسو جبهه مقاومت ملی میگوید حملات را عقب زده.
در باره پنجشیر معلومات آخرین است که مجاهدین در تمام ساحات پیشروی کردند.
یک قریه را به نام خواک اونا گرفتن ولی دیگه از اونجا پیشروی نکردند.
رئیس سازمان استخبارات پاکستان امروز وارد کابل شد. هدفش چیست؟
به هدف چگونگی کمک لوجستیکی با امور تعمیر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است.
سرای شاهزاده و همه بازارهای صرافی در سرتاسر افغانستان امروز به فعالیت آغاز کردند.
فعالیت به شکل نرمال آغاز گردید. انشاءالله که ما متحد و ارائه خدمات خوبتر به مردم خود هستیم.
اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید نباید اجازه داده شود که وضعیت افغانستان به یک فاجعه بشری مبدل شود. ایران تحریم‌های تازه واشنگتن بر شماره از مقام‌های استخباراتی این کشور را رد کرد. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
رئیس استخبارات پاکستان وارد کابل شده است. طالبان برای متفرق کردن شماری از زنان معترض در کابل شلیک هوایی کردند و در برابر آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. و استرالیا سرگرم فرونشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 است. مشروع خبرها. فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان در رأس یک هیئت این کشور امروز به کابل سفر کرده است. وی به خبرنگاران گفت که پاکستان می خواهد در زمینه ایجاد حکومت باثبات و همشمول با افغانستان کار کند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید می کند که یک هیئت پاکستانی وارد کابل شده است. آقای مجاهد اما به رادیو آزادی درباره ترکیب اعضای این هیئت چیزی نگفت.
کابل ته دی پاکستان یو هیئت راغلی ده غوختنم دی یو
یک هیئت پاکستان به کابل آمده است. این خواست خود آنها بود که یک بار سفر کند. خواستشان پذیرفته شده و به کابل رسیده است. تا حال با این هیئت نشست صورت نگرفته و بعداً معلوم می شود که روی کدام مسائل بحث می شود.
پس از آن که طالبان بر شهر کابل در 15 مایاگست تسلط یافتند، رئیس استخبارات پاکستان اولین مقام خارجی است که از کابل دیدن می کند. مقام های حکومت پیشین افغانستان گفته بودند که مراکز رهبران طالبان در پاکستان است و استخبارات این کشور از طالبان حمایت می کند. اسلام آباد این اتهام را رد کرده. گزارش‌ها می‌رسانند که طالبان برای متفرق کردن شماری از زنان معترض در کابل شلیک هوایی کردند و در برابرشان از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس گزارش یکی از زنان در این رویداد زخم برداشته است. گروهی از زنان امروز برای دومین روز پیهم در نزدیک ارگ ریاست جمهوری در کابل مظاهره کرد. یکی از زنان در یک ویدیویی که به رسانه ها فرستاده شده چنین میگوید:
تظاهرات امروز که متاسفانه با انداختن گاز اشکاور و فیرهای هوایی از طرف طالبان خانم ها پراگنده شد، دختر خانم ها و تهدید شدند.
زنان معترض خواستار حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی به زنان شدند. طالبان قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت رعایت خواهد شد. دستکم 17 تن در شلیک‌های هوایی دیشب در کابل کشته شدند. در این باره شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله تلویزیون شمشاد و تولو نیوز گزارش دادند. در این حال احمدالله وسیق یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید که افراد طالبان پس از نشر گزارش‌های نادرست درباره سقوط ولایت پنجشیر دست به شلیک‌های هوایی زدند. او افزود:
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب به خاطر شلیک هوایی دیشب خیلی ابراز تأسف کرد و این شلیک را خیانت به بیت المال دانست. به ارگان‌های امنیتی توصیه کرد که اگر کسی این گونه خودسرانه عمل کند بازداشت و به زندان فرستاده شود.
مولوی محمد یعقوب مجاهد یکی از معاونین ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان است. از سوی دیگر گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار گفته است که شب گذشته 14 نفر در نتیجه شلیک های هوایی در این ولایت زخمی شدند. سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در اعلامیه روز جمعه گفت این کنفرانس به هدف افزایش کمک مالی برگزار می شود تا امور بشردوستانه بتواند ادامه یابد. در این نشست در ژنو که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در آن اشتراک خواهد کرد، روی بحران بشری در افغانستان بحث خواهد شد. پیش از این بابور بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواست که توجه و یا تمرکز خود را از افغانها و افغانستان دور نکند. به گفته او بیش از 600 هزار افغان به دلایل مختلف در سال جاری بجا شدند که 80% آنها زنان و کودکانند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در آن کشور تغییر وارد میکند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید در شهر اوکلند 7 نفر زخمی شدند. آردرن امروز در جریان ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت در زمینه تصویب قانون کار میکند که همکنون پارلمان این کشور روی آن غور دارد. او افزود تلاش خواهد کرد که این قانون تا پایان همین ماه تصویب شود. یک مرد مهاجم که شهروند سریلانکا معرفی شده است و در سال 2011 به نیوزیلند رفته بود، پس از آن دیروز به ضرب گلوله توسط پلیس از پا در آورده شد که 7 نفر را با چاقو زخمی کرد. این مرد از سال 2016 به این طرف به دلیل حمایت از ایدئولوژی خشونت آمیز الهام گرفته شده از گروه دولت اسلامی معروف به داعش تحت نظارت بود. و استرالیا سرگرم فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. امروز از سبت بیش از 1750 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا خبر داده شد. در نیوزیلند از جان باختن یک تن از بیماران کووید 19 گزارش شده. این اولین مورد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا پس از 6 ماه در آن کشور است. استرالیا و نیوزیلند با افزایش موارد نو دلتای ویروس کرونا که به سرعت سرایت میکند روبروستند. مقام های استرالیا هشدار دادند که ثبت روزانه موارد جدید ویروس دیگر هم افزایش خواهد یافت. آنها از مردم خواستند که واکسین کنند، اما مسئولان صحی در نیوزیلند گفتند که نشانه های وجود دارد که شیوع نو دلتای ویروس در حال کنترل است.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 58 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را شمشاد زدران پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. جنگ در اطراف ولایت پنجشیر به شدت ادامه دارد. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعاهای ضد و نقیض درباره وضعیت جنگ را کردند. طالبان میگویند در حال پیشروی هستند، اما جبهه مقاومت میگوید که حملات طالبان را عقب زده. با گفته ای طالبان پنجشیر در محاصره آنها قرار دارد و تلاش میکنند این ولایت را بگیرند. اما احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید هرگز دست از مبارزه نخواهد کشید. بیشتر در این گزارش.
جنگ طالبان با جبهه مقاومت در پنجشیر وارد پنجمین روز خود شد. هر دو طرف از ادامه جنگ روایت های مختلف دارند. طالبان میگویند که به مرکز پنجشیر نزدیک شدند و در بخش‌های مختلف در حال پیشروی هستند. احمد وسیق معاون کمیسیون فرنگی این گروه برای رادیو آزادی گفت:
در پنجشیر پاله بندی ورستی معلومات دادی مجاهدین و
درباره پنجشیر معلومات آخرین است که مجاهدین در تمام ساحات پیشروی کردند. از چهار طرف به مرکز این ولایت نزدیک شدند. مجاهدین عملیات خود را با آهستگی به پیش می‌برند تا به مردم ملکی آسیب نرسد.
ملکی خلق ته زیان و نوری.
اعضای بلندپایه طالبان اما میگویند حاضر هستند که موضوع پنجشیر را از طریق گفتگو حل کنند، اما در این حال تاکید میکنند که به زودی این ولایت را تصرف خواهند کرد. منابع محلی میگویند طالبان شب گذشته در مناطق مختلف پنجشیر دست به حملات گسترده زدند، اما جبهه مقاومت ملی میگوید در جریان این حملات به طالبان تلفات سنگینی وارد شد. افراد جبهه مقاومت میگویند با روش تاکتیکی چریکی با محاصره کردن گروه طالبان 150 تن از جنگجویان این گروه را کشتند، اما طالبان این ادعاها را رد میکنند. توفیق الله راسخ از فرماندهان محلی جبهه مقاومت برادی آزادی گفت:
یک قریه را به نام خواک اونا گرفتن، ولی تلفاتشان هم بیش از 150 دارن. دیگه از اوجه پیشوی نکنن. ما میخوایم از جنگای چریکی مون استفاده کنیم. دشمن غافل از نقطه های ضعف دارن، اونا مثلا نقطه های ضعف دارن، از اون استقامت ما دوباره حمله شویم. ان شاء الله ما هم با سلاح ثقیله جنگای چریکی مون استفاده کنیم.
اما احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان این اظهارات نیروهای مقاومت ملی را تبلیغات می‌داند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان مبارزه خود را در برابر طالبان شکست ناپذیر می‌خواند. آقای مسعود در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که هرگز دست از مبارزه برای آزادی و عدالت نخواهد کشید. در همین حال صلاح الدین ربانی هشدار می‌دهد که اگر طالبان در پنجشیر به جنگ خود ادامه دهند، در مناطق دیگر کشور هم با مقاومت روبرو خواهند شد. او در پیام ویدیویی گفته که بعد از خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان برای ادامه جنگ هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و مشکل پنجشیر باید از راه گفتگو حل شود. این در حالی است که با ادامه محاصره پنجشیر، برق، راه‌ها و شبکه‌های مخابراتی و اینترنت در این ولایت قطع شده است. مردم در پنجشیر میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که در حال حاضر تحت کنترل طالبان نیست. پس از شکست مذاکرات میان طالبان و جبهه مقاومت ملی، جنگ بین دو طرف آغاز شد.
گزارش از وضعیت پنجشیر: دو جانب جنگ ادعای پیشروی و شکست به جانب مقابل را دارند. طالبان میگویند که به پیشرفت‌های دست یافتند، اما جبهه مقاومت ملی گفته حملات طالبان را عقب زده. پنجشیر یگانه ولایت است که تا اکنون طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. همزمان با شدت یافتن جنگ پنجشیر، طالبان از کار روی ساختار حکومت جدید خبر می‌دهند. در حالی که قرار است به زودی طالبان حکومتشان را اعلام کنند، رئیس سازمان استخبارات پاکستان امروز وارد کابل شد. طالبان آمدن جنرال فیض حمید به کابل را تایید کردند. در این حال شماره از رسانه ها گزارش می دهند که برخی از مقام های نظامی دیگر پاکستان نیز با جنرال حمید در این سفر همراه هستند. در این حال طالبان گفتند که کار برای تشکیل حکومت نهایی شده و به زودی اعلام خواهد شد. مردم عادی نیز خواهان اعلام فوری حکومت جدید افغانستان هستند. جزئیاتش در این گزارش:
در حالی که آمادگی ها برای اعلام حکومت تازه طالبان نهایی شده، جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخباراتی پاکستان ISI به کابل آمده است. پس از تصرف کابل توسط طالبان، آقای حمید نخستین مقام بلندپایه خارجی است که به این کشور سفر کرده است. بلال کریمی، دستیار ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که رئیس استخبارات پاکستان برای گفتگو در باره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و موضوعات وابسته به مهاجران افغان در پاکستان به کابل آمده است.
لدی به هدف راغلی چې دلته په هوایی میدان کې
به هدف چګونګي کومک لوجستیکی با امور تمیم میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است. همچنین در مورد مشکلات موجود در رفت و آمد افغان ها در مرز میان دو کشور بحث خواهد شد و برخی مسائل دیگر که باید یک میکانیزم به وجود بیاد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آقای کریمی در این زمینه توضیح بیشتر نداد، اما گفت که فیض حمید بر اساس درخواست مکرر از دفتر سیاسی طالبان در قطر به کابل سفر کرده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای حمید در رأس یک هیئت بلند رتبه نظامی به کابل آمده، اما این رسانه ها در این زمینه معلومات بیشتر ارائه نکردند. در همین حال هندوستان تایمز گزارش داده که فیض حمید به دعوت طالبان به کابل آمده و قرار است که در مورد موضوعات مربوط به دو کشور با رهبران طالبان گفتگو کند. از سوی دیگر کمیسیون امور فرهنگی طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفته که کار برای اعلام حکومت تازه در افغانستان نهایی شده است. با گفته مسئولان در این کمیسیون، اما هنوز جای و زمان اعلام حکومت جدید مشخص نشده است. این در حالی است که افغانستان با خلای قدرت روبرو است و به همین دلیل بیشتر دفاتر دولتی بسته بوده و فعالیت‌های روزمره در تمام بخش‌ها یا مختل و یا هم کمرنگ شده است. این وضعیت مردم عادی را نیز سخت متاثر کرده است. آنها گفتند که حکومت باید به زودی اعلام شود تا افغانستان از این بی‌سرنوشتی نجات یابد. عبدالباقی و نجیب‌الله، دو باشنده کابل، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
او به در کی تشکیل میشه؟ چی رقم دولت است؟ با خدا ما به سرنوشت ماندیم، روز روزگار ما از بدتر شده رئیس، مردم نان خوردن خدا یاد نمیکنه، این امروز این صبح این نصیب این تشکیل نمیشه، یاد بین خود جور نمیشه، چی وضعیت است؟ این چی رقم ملک شد؟ در به در شدیم، خاک به سر شدیم.
خواست ما اینمی است که دولت یک دولت اعلان شوه، رهبرشان اعلان شوه، رئیس جمهور اعلان شوه، یک دولت همه شمول جور میکنن، همه شمول جور کنن و سرنوشت ملت هم معلوم کنن، ملت تباه و برباد است.
در این حال در گزارش های تایید ناشده آمده که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در رأس حکومت جدید قرار خواهد گرفت و شیر محمد عباس تانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر و ملا محمد یعقوب معاون نظامی و پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به عنوان معاونان او در نظر گرفته شدند. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده و شبکه‌های اجتماعی، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان کماکان نقش رهبر مذهبی دولت تازه در افغانستان را بر عهده خواهد داشت، اما طالبان این گزارش‌ها را تایید نکردند. طالبان پیش از این گفتند که حکومت فراگیر را تشکیل می‌دهند و زنان نیز در حکومت آنها نقش مهمی خواهند داشت، آنچه مدافعان حقوق زن در افغانستان و جامعه جهانی نیز بر آن تاکید دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید نباید اجازه داده شود که وضعیت افغانستان به یک فاجعه بشری مبدل شود. قرار است این نهاد در 13 سپتامبر نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان در ژنو برگزار کند. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ممکن است ایالات متحده آمریکا نهادهای کمک کننده بشری به افغان‌ها را تمویل کند، اما در عمل چانس وجود ندارد که به حکومت تحت رهبری طالبان کمک مستقیم امریکا صورت گیرد. بیشتر در گزارش.
قرار است سازمان ملل متحد به تاریخ 13 سپتامبر یک کنفرانس بزرگ جمع‌آوری کمک‌های مالی را در ژنو برای کمک به حل بحران بشری پیشرو در افغانستان دایر کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد می نویسد که در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر شد گفته که این سازمان از تسریع تدارک منابع مالی برای ادامه عملیات بشری و نجات در افغانستان حمایت می کند. به گفته دوجاریک این کنفرانس روی دسترسی کمک‌های بشری بلامانع برای افغان‌ها و اطمینان از این که خدمات اولیه مورد نیاز برای آنها ادامه می‌یابد تمرکز خواهد داشت. بابر بلوچ سخنگوی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد نیز دیروز اعلام کرد که جامعه جهانی نباید تمرکز خود را از افغانستان دور کند. بابر بلوچ هشدار داد که نمی‌توان اجازه داد وضعیت افغانستان به یک فاجعه بشری تبدیل شود. بابر بلوچ تاکید کرده که بحران آوارگی و بیجا شدن‌ها در افغانستان وجود دارد. به گفته سخنگوی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد در سال جاری بیش از 600 هزار تن در افغانستان آواره شدند که حدود 80% آنها زنان و کودکان هستند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به احتمال زیاد ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد به سایر نهادهای کمک‌های بشری به افغانستان را از لحاظ مالی تأمین خواهد کرد، اما عملاً چانسی وجود ندارد که آمریکا مستقیماً یک حکومت جدید تحت رهبری طالبان را حمایت مالی کند. به نوشته رویترز ایالات متحده آمریکا از حمله به افغانستان در سال 2001 میلادی برای سرنگونی طالبان تا خروج از این کشور تامین کننده بزرگ مالی افغانستان بوده و حدود 130 میلیارد دلار برای امنیت، حکومتداری، توسعه و نیازهای بشری به افغانستان اختصاص داده است. دستیاران دموکرات ها که کنترل هر دو مجلس کانگرس را به عهده دارند و دستیاران جمهوری خواهان گفتند که اعضای کانگرس آمریکا تقریبا مطمئن هستند که کمک های بشری را به افغان ها، پناهندگان و بیجا شدگان داخلی ارائه می کنند، اما حداقل در حال حاضر به حکومت افغانستان کمک نخواهند کرد. یکی از دستیارهای دموکراتان در مجلس سنای آمریکا با اشاره به عدم نظارت و بیمیلی برای حمایت از حکومت ناشناخته برای ایالات متحده گفته که متقاعد ساختن اعضای کانگرس برای انجام هر کاری که به نظر می رسد از حکومت طالبان حمایت کند دشوار است. این دستیار که رویترز از افشای نامش خودداری کرده گفته احتمال دارد کنگرس ایالات متحده 144 تا 279 میلیون دلار را که در دهه گذشته سالانه برای نیازهای بشری به افغانستان اختصاص داده با در نظر داشت نیازهای سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده در اختیار آنها قرار دهد. جنگجویان طالبان به تاریخ 15 اگست وارد شهر کابل شدند. ایالات متحده ای امریکا در یک عملیات بزرگ حدود 124 هزار شهروند امریکایی، سایر خارجی ها و افغان هایی را که در معرض خطر قرار داشتند از افغانستان تخلیه کرد. با آنکه حدود 20 روز از تسلط طالبان بر افغانستان بجز از ولایت پنجشیر می گذرد، ولی آنها تا هنوز حکومتشان را اعلام نکردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئولان اتحادیه صرافان افغانستان میگویند که با توافق بانک مرکزی، بازار سرای شاهزاده و همه بازارهای صرافی سراسر افغانستان به فعالیت آغاز کردند. این سو بانک‌های خصوصی تا هنوز و با گذشت نزدیک به 3 هفته از سقوط کابل فعالیت‌هایشان را به گونه عادی از سر نگرفتند. بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه گفته که فعالیت همه بانک‌های خصوصی در پایتخت و ولایت‌ها به زودی از سر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه سراسری صرافان افغانستان پس از 3 هفته فعالیت‌هایش را روز شنبه از سر گرفته است. حاجی دادگل معاون اتحادیه سراسری صرافان به رادیو آزادی گفت که همه بازارهای صرافی در سراسر کشور به گونه عادی فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند.
بعد از یک انتظار طولانی الیوم شنبه فعالیت‌های صرافی در سرای شاهزاده و سراسر افغانستان از سر گرفته شده، فعالیت به شکل نرمال آغاز گردید. ان شاءالله که ما متحد و ارائه خدمات خوبتر به مردم خود هستیم. ضمن ملاقات با رهبری دی افغانستان بانک، اونو هم متحد شدن که نمایندگی های سایر بانک ها را که در سرای شاهزاده فعالیت می کردن اونو باید خلاص شوه.
این در حالی است که با گذشت 3 هفته هنوز بانک های خصوصی در سراسر کشور به گونه عادی فعال نشده و تنها دستگاه های خودپرداز در نمایندگی های مرکزی برخی از این بانک ها در کابل و ولایات فعال است. احمد شاه سروری، مسئول عزیزی بانک در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که به زودی آنان فعالیت های این بانک را به حالت عادی برخواهند گشت.
فعلا ما مشتری خود از طریق ATM اما مبلغی که بانک مرکزی گفته هفتهوار 20,000 برشان بتین، از طریق ATM برشان پرداخت میکنیم و کسایی که ATM نداره برشان ATM میتیم، ولی رسمیات 100% شروع نکنیم.
این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان روز گذشته در اعلامیه گفت بانک های تجارتی فعالیت هایشان را بر اساس طرز عملی که از سوی این بانک تهیه شده است پیش برده و به زودی روند ارائه خدمات این بانک ها به حالت عادی و منظم برمیگردد. پس از سقوط کابل و دست طالبان در 24 اسد فعالیت بانک های سراسر کشور و صرافی ها متوقف شد که این ضربه هنگفت مالی به شهروندان کشور رسانده است. شماری از شهروندان کشور که پول هایشان در بانک ها گیر کرده میگویند حتی پولی برای خرید مواد اولیه زندگیشان نمانده است و خواهان عادی شدن روند فعالیت بانک ها و صرافی ها شدند. از سوی دیگر وسترن یونین، بزرگترین شرکت انتقال پول در جهان، در بیانیه ای از سرگیری فعالیتش در افغانستان خبر داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، حالا 5:24 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که تهران تحریم های تازه واشنگتن و شمار از مقام های استخباراتی این کشور را رد کرده. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این مورد امروز واکنش تند نشان داد. وزارت خزانه آمریکا دیروز بر 4 مقام استخبارات ایران تحریم وضع کرد. این افراد به طرح اختطاف یک خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار متهم هستند. بیشتر در این گزارش.
حکومت ایران با رد تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر 4 مقام استخباراتی این کشور میگوید این اقدام نشان دهنده اعتیاد واشنگتن به وضع تحریم هاست. وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز اعلام کرد که ایالات متحده بر 4 مقام استخباراتی ایران به دلیل نقش آنها در تلاش اختطاف یک شهروند آمریکایی ایرانی الاصل که از او نام گرفته نشده تحریم وضع می‌کند. به گفته این وزارت این مقامات استخباراتی در سال جاری نقشه ای را بوده این شهروند آمریکایی را از نیویورک برای خاموش ساختن انتقادات او از رژیم ایران طراحی کرده بودند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای جرمنی، واشنگتن علیرضا شاهرقی فراهانی یک مقام ارشد استخبارات ایران را متهم به نظارت از طرح میکند که شامل استخدام کاراگاه خصوصی برای تعقیب قربانیان، گزینه های آدم ربایی توسط قایق های تیز رفتار به سبک نظامی از نیویورک و انتقال به ونزوئلا بوده است. به نوشته خبرگزاری دی پی ای وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده که این افراد وظیفه داشتند که مخالفان رژیم ایران را در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی هدف قرار دهند. به اساس تحریم‌های جدید این وزارت همه دارایی‌های این افراد منجمد و هر نوع معاملات افراد و شرکت‌های آمریکایی با آنها ممنوع شده است. اما وزارت خارجه ایران امروز از طریق تویتر به نقل از سعید خطیبزاده سخنگوی این وزارت نوشته که حامیان و تجارت پیشگان تحریم ها که جبهه وسایل تحریم هایشان را به دلیل حد اکثر مقاومت ایران خالی میبینند اکنون برای زنده نگه داشتن تحریم ها به سناریوهای هالیوودی متوسل میشوند. آقای خطیبزاده گفته واشنگتن باید بفهمد که چاره جز ترک اعتیاد به وضع تحریم ها و احترام به ایران ندارد. تنش‌ها بین واشنگتن و ایران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر تهران وضع کرد. با بیرون شدن واشنگتن از این توافقنامه ایران با تخطی از آن به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه داده و آزمایش تولید فلز یورانیوم را که از آن می‌توان در ساختن اسلحه هسته‌ای استفاده نمود آغاز کرد. تلاش‌های کشورهایی که تا هنوز در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام با ایران باقی ماندند برای حفظ این توافقنامه ادامه دارد. تا اکنون 6 دور مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش برای احیای برجام با حضور کشورهای روسیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و چین که در توافقنامه باقی ماندند انجام شده است. کریستوفر برگر سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی در هفته جاری در یک نشست خبری در برلین گفت
ما جدا از ایران می خواهیم که در اسرع وقت به طور سازنده پای میز مذاکره برگردد. ما آماده انجام این کار هستیم، اما دریچه زمانی به طور نامحدود باز نخواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد. دیپلمات های اروپایی نقش میانجی را بین هیئت های ایران و ایالات متحده ایفا می کنند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که می خواهد به این توافقنامه بازگردد، مشروط بر آن که ایران به تعهداتش به طور کامل عمل کند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، این جناب غلام صدای خزولت غزنی زنگ زدین. جوهر شیرین نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. ما چی کنیم سولا، ما چی کنیم جنگ، این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم، کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنه. السلام علیکم.
عبید دانش هستم از ولایت مگر همین شما به تماس شدیم. میخواستم در باره این قیمتی همراه شما صحبت کنم که دولت طالبا وقتی که روی کار آمده هیچی در برابر نخ و نواف کدام منسلامه نشان نده، هر دکاندار هر مرده دار کنه به دل خود نخ و نواف ماندن از یک بجاز از دو هزار تا دنیم هزار تقنی به فروش میرسد. یک سیپاهن 16 لیتر است یک هزار افغانی بود، حالا قیمتی به 2500 افغانی. مردم غریب بیچاره است به این شرایط ناگوار که نکار است نه زندگی است هیچ چیز نیست. چه قسم کار
از دایکندی تماس دارم؟ در دایکندی کاروبار نیست، این مواد غذایی بسیار گران شده. یک گونیار 2100 روپیه، یک چیم روغن 16 کیلویی 2100 روپیه. قبلا بودن یک گونیار 15.5 یا 16، حالا شده 2100 روپیه. سود و فروخت هیچی نیست.
چی حالت از ای وطن؟ ما معلولین
چی بخوریم چی بکنیم در چی حالات قرار داریم. سرپوش سریع ملت بیارن که دولت یک سرپوش داشته باشه که غنی بیچاره مردم خورده شو اما مردم از بیکاری فرار کرده از ما یک آدمی معلول در فکر ما بانیم باشین.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید و باید هم داشته باشید که دو مجله خبری ما باقی مانده، مجله خبری ساعت 6 و 6:30. حالا هم ستار فروغ را داریم با خود در استودیو، این بار با فشرده خبرها تا این ساعت.
فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان در رأس یک هیئت این کشور امروز به کابل سفر کرده است. وی به خبرنگاران گفت که پاکستان می خواهد در زمینه ایجاد حکومت باثبات و همه شمول با افغانستان کار کند. طالبان برای متفرق کردن شماری از زنان معترض در کابل شلیک هوایی کردند و در برابرشان از گاز اشکاور استفاده کردند. دست کم یک زن در این رویداد زخم برداشته. بر اساس گزارش ها دست کم 17 تن در شلیک های هوایی دیشب در کابل کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. صدر اعظم نیوزیلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در آن کشور تغییر وارد می کند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید در شهر اوکلند 7 نفر دیروز زخمی شدند. و استرالیا سرگرم فرونشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. امروز از ثبت بیش از 1750 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا خبر داده شد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی شمشاد زدران سپاسگزار هر یکتان هستم که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان آماده نشر است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بر علاوه پیام های شما مصاحبه ای داریم با آقای آرش یقین که خودشان تحلیلگر مسائل امنیتی نظامی در اینستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن مصروف کار هستند. مصاحبه را می توانید بعد از چند پیام دنبال کنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بخیر باشه، سلامت باشه. در منطقه دوردست پنشیر جنگ صورت گرفته امروی طالبان، طالبان خود به مردم صلح میخوان. چه رقم صلح است که سر مردم تعرض میکنن؟ خود وقتی که تعرض باشه خود مردم مجبور است که از خود دفاع کنه دیگه. یا خود مذاکره داشتن، مذاکره از یا کجا شد؟ این مذاکره از یا کلان نتیجه نداره که به مردم کلان سهولت باشه، کلان صلحی باشه، کلان پیشنیاده که به مردم داشته باشن. یه چیز دیده یا دیده نمیشه، یا نمو کارهای سابق خود پیش میبرن، پروگرامی که دارن، خودخواهی که دارن، اونمو کارا رو انجام میدن. ما از رادیو آزادی خواهش داریم که امیر به گوش مقامات برسونن. اگر این تو باشه خب مردم به افغانستان هم اگه مجبور است که باز به دفاع بخیزن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
بیادر از مزار شریف تماس دارم. لالا از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امام تقاوتی بود دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. روی تانه خدا ببینه چه رقم از بزبازیست. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر از مردم تکت تکه است.
شهر کابل حرف میزنم. بسیار وضعیت مردم خراب شده میره هر روز. وضعیت مردم روحی و جسمی مردم خراب است، همه مردم پریشان، همه دار و ندار خود روی سرکان داخته، کالاهای خود میفروشند و نیت فرار دارند. این امارت اسلامی باید دوباره توجه کنند، اگر خدمات ارائه کردن نمیتونند پس قصه مسلکی را بخواه دولت و حکومت تجربه قسم خود حکومت نمیشه. نماینده شان محمد نعیم یک خبرنگار پرسان کرده بود چند وقت پیش، یک ماه پیش که قابل نگرفته بود که شما میگین 80% در دست ماست افغانستان، شما چه خدمات ارائه میکنین؟ گفت این برش میگه که مطلب در خدمات چی است. او خدمات را بخی نمیشناخته، ولی وضعیت بسیار بحرانی کرده. اگر این قسم باشه دیگه امارت اسلامی در کل دنیا بدنام خواهد شد، کسی نام اسلام دیگه نخواهد گرفت. رقم که باشه مردم از گشتگی میمره، مردم دیگه حوصله